Salone Varzesh.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، سلامی به گرمی آفتاب و به صفا و زیبندگی مهتاب نسبت شما خوبان روزگار. انشالله که حالتون خوبه، قبراق و سرحال هستید و از شما دعوت میکنم از این لحظه با ما همراه باشید با برنامه جهان ورزش که اختصاص داره به ورزش اول کشورمون کشتی. این برنامه رو با یاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تقدیم حضورتون میکنیم.
علی 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 روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، علی برتر اعلا افسر لولا واحد گویا علی، خضر مقدر شاه مؤقر بر همه سرور علی.
مجدداً عرض ادب و احترام میکنم حضور شما سروران عزیز و ارجمند و در خدمتون برنامه را آغاز میکنیم. برنامه جهان ورزش که اختصاص داره به کشتی. میدونید که درست هفته گذشته در چنین روزی بود که مسابقات کشتی قهرمانی جهان یه چند ساعت بعد از این برنامه آغاز شد و خوشبختانه در کشتی آزاد توانستند کشتیگیران دلیل کشورمون نتایج قابل قبولی رو به دست بیارن و باعث افتخار مردم عزیز کشورمون بشن. عرض کنم که از روز پنجشنبه هم همونگونه که مستحضر هستید در مسابقات کشتی قهرمانی جهان که در اصول نروژ برگزار میشه رشته فرنگی کار خوش آغاز کرده و خب تا اینجا هم دو تا برنز به دست آوردیم، امروز هم دو تا فینالیست داریم. به هر حال اتفاقات خوبی داره رقم میخوره، مسابقات فردا به اتمام میرسه. امیدوار هستم که این دو تا فینالیستمون امشب بتونن به هر حال اون چی که در واقع در چنت دارن به معرض نمایش بگذارن و بتونن به اون مدال خوش رنگ طلا دست پیدا بکنن. خب نقره که دیگه قطعی شکی درش نیست، اما قطعا شما هم تمایل دارید که کشتیگیران عزیزمون در رقابت ها به مدال طلا دست پیدا بکنن. این آرزوی همه هموطنان عزیز بی جونایی که علاقمند به کشتی هستن. به هر حال ما در این موارد امروز صحبت میکنیم، مهمانم داریم، دو مهمان داریم که به موقع خدمتون معرفی خواهم کرد، اما بی صبرانه در انتظار تماسهای تلفنی شما سروران عزیز ارجمند هستیم. 220 213 87 و 88، این دو شماره تلفن در اختیارتونه. سوالی دارید، مطلبی دارید، هر اون چی که مد نظرتون هست پیرامون مسابقات کشتی قهرمانی جهان که در نروژ، اصول نروژ در حال برگزاری، خب آزاد کرد کردم تموم شد، فرنگی هم امروز و فردا به اتمام خواهد رسید، فردا در واقع، در این مورد هم اگر مطلب خاصی مد نظرتون هست میتونید با همکاران ما در واحد ارتباطات در میان بگذارید. ما هم در فواصل مختلف برنامه شنونده صدای گرم شما خواهیم بود و اگر سوالی هم دارید قطعا پاسخگو خواهیم بود. این محصل برنامه این هفته هستش، به صورت خلاصه عرض کردم که انشاءالله آماده باشید و بشنوید. تا حدود ساعت 10 صبح خدمتگزار شما هستیم. در ضمن 3306 هم شما پیامک رادیو ورزش است، با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر. بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون، استاد بزرگوار جناب آقای میرزا شفیع.
موسیقی
9-7 دقیقه است. میریم سراغ جناب میرزا شفیع عزیز، کارشناس محترم برنامه‌مون، که خب در طول هفته گذشته و امروز و فردا با شما همراه خواهند بود. تلاش در واقع زیادی کردن همکاران خوبمون، عرض کردم به ویژه آقای میرزا شفیع، که بتونن لحظه به لحظه شما رو در جریان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان قرار بدن. سلام مجدد خدمتتون و خوش آمد جناب میرزا شفیع.
به نام خدا، بسیار ممنون و سپاسگزارم از استاد ارمنده. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکارانم در پخش و همه شنوندگان خوب برنامه جهان کشتی، که در این هفته ما خیلی در خدمتشون بودیم و همونطور که آقای ارمنده اشاره کرد، هفته پرشور و حالی داشتیم. کشتی دل خیلی ها رو شاد کرد. پیروزی های با ارزشی در کشتی آزاد ما به دست آوردیم، به خصوص پیروزی حسن یزدانی در برابر دیوید تیلور، با اینکه چند روز گذشته، اما همه جا صحبت از برد حسن یزدانی بود، که اون تلسم شکست ناپذیری دیوید تیلور رو بعد از 3 بار پیروزی حریف امریکایی، این بار دیگه حسن یزدانی تونست اون تلسم رو بشکنه و یک پیروزی به یادماندنی رو به ثبت برسونه، که اون شب واقعا ما در همین شبکه رادیو ورزش بودیم، مردم چه ابراز احساساتی کردن و در تمام شهرهای ایران یک شادی ملی برپا شد، نه فقط برای حسن یزدانی، کامران قاسمپور و بقیه کشتگیران ما هم هر کدام درخشان ظاهر شدن. اما پیروزی و برد و قهرمانی و مدال طلای حسن یزدانی یه حلاوت دیگه ای داشت، که امیدوارم در کشتی فرنگی هم امشب دو فینالیست داریم، این شور و حال در کشور برپا بشه. اما میخوام نکته ای رو عرض بکنم، زمینی که اشاره کنم در رشته کشتی آزاد، با اینکه ما تا روز پایانی در صدر قرار داشتیم، اما روز آخر به هر حال فعل و افعالاتی در جدول رخ داد و ما از صدر اومدیم عنوان سومی رو به دست آوردیم. تیم روسیه با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز، 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز قهرمان شد با 173 امتیاز. تیم امریکا با 3 طلا، 3 نقره، 1 برنز و 168 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. تیم ما که تا روز پایانی 141 امتیاز بالای همه بود، در نهایت با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز با 162 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. در مجموع عملکرد تیم ملی کشتی آزاد با نفرات جدید عملکرد قابل قبولی داشت و امیدواریم با حفظ این جوانان ما در آینده بتونیم حرفای زیادی تا المپیک حتما خواهیم داشت. این جوانای تیم ملی در کنارش پشتوانه‌های دیگه، تیم امیدی که ماه دیگه میره سربستان، اونام نفرات شایسته دارن. تیم جوانانم که قهرمان جهان شد با 5 طلا ماه گذشته در شهر اوفای روسیه، همه اینا امیدهای ما رو زیاد میکنه به پشتوانه‌های بسیار خوب و آینده دار. و انشالله در کشتی فرنگی هم من در خدمتتون خواهم بود.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب میرزا شفیع عزیز. البته امروز هم همکارانم با شما همراه خواهند بود، مسابقات رو پوشش میدن امروز و فردا، تا این 2 روز بله. با شما همراه خواهند بود. انشالله که خبرهای خوبی رو بتونن از مسابقات کشتی قهرمانی جهان تقدیم حضور شما بکنن. اما جناب میرزا شفیع عزیز، ارتباطتون برقرار شده با ریاست محترم انستیتو کشتی فدراسیون کشتی کشورمون جناب آقای ناصر نوربخش عزیز، دقایق هم در خدمت ایشون باشیم و به هر حال سوالهایی که مد نظر است خدمتشون مطرح بکنیم. ایشون خودشون هم از مربیان خوب این رشته ورزشی بودن، زحمات زیادی را متحمل شدن، قطعا میتونن در مورد هم انستیتو هم مسابقات کشتی دیدگاه و نظرشون بیان بکنن. جناب آقای نوربخش عزیز سلام عرض میکنم، صبح جناب علی بخیر باشه، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، جناب آقای میرزا شفیع و ارمنده و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم، خدمت از ماست، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم جناب میرزا شفیع عزیز.
بله ممنونم آقای نوربخش عزیز، عرض سلام و ادب دارم از این که در خدمت شما هستیم. بسیار خرسندم، چرا که بعد از مدت ها به هر حال این فرصت فراهم شد در خدمتتون باشیم. خوش شما از ابعاد مختلف میتونیم در باره کشتی و کشتیگیرا با شما هم کلام بشیم. مسابقات جهانی نروژ در رشته کشتی فرنگی در حال برگزاری هست، این یک موضوعی هستش که حتما با شما صحبت میکنم. یه بحثم حضور شما در انستیتو کشتی هستش که واقعا مرکز علمی فدراسیون کشتی انستیتو هست، که من حالا قبل از این که به مسابقات جهانی بپردازیم و نظر شما رو راجع به عملکرد فرنگی کارا جویا بشیم، در خصوص انستیتو واقعا در طی دو سال گذشته خیلی تغییرات ایجاد شد و یه جابجایی انجام شد. حالا خوشحالیم که یه آدمی که بدون تعارف کاربلده، هم علمیه، هم مؤلف کتابای فنی و علم تمرین در کشتی هست، میتونه موضوعات مهمی رو درباره کشتی پاسخگو باشه. و این که الان وضعیت انستیتو کشتی چیه، واقعا شرح وظایفش آقای نوربخش بفرمایید، که در خصوص مربیان، آموزش مربیان و هر چه که در شرح وظایف تعیین شده بفرمایید خلاصه، تا سوالات بعدی رو خدمتتون عرض بکنم.
بله، انستیتو کشتی خوشبختانه 15 تا کمیته تحت پوشش داره و این کمیته‌ها هر کدوم شهر وظایف خاص خودشونه دارن. طبیعتاً اینا برای خودشون باید یه اساسنامه‌ای داشته باشن که در چارچوب همون اساسنامه وظایف متعدد و متنوعی که حاصل همه اینا پیشرفت کشتی خواهد شد در بر می‌گیره. مهمترین بخش کار انستیتو کشتی بخش آموزشه، یعنی کمیته آموزش و ساماندهی نیروهای متخصص، اساتید و برگزاری کلاس‌های مربیگری و زیرمجموعه آنها مثلا کمیته استعدادیابیه که از مهمترین کمیته هاست که متاسفانه هیچ وقت عملیاتی نشده. کمیته مربیانه که به همین شکل، یعنی در واقع ما اگر 15 تا کمیته رو بخوایم بشماریم، طبیعتاً تو این دورانی که انستیتو کشتی تیه سالهای گذشته بودن به اون شکل واقعی خودشون انجام وظیفه نکردن. امیدواریم که ما زورمون برسه و البته نگفته نمونه که گذشتگان هم بالاخره تلاشایی کردن، زحماتی کشیدن تو این راستا، ولی خب جایگاه کشتی ایران در سطح جهان انقدر وسیعه و شرایط پتانسیل خوبی رو داره، ما اگر بتونیم این کمیته ها رو ساماندهی بکنیم و عملیاتی بکنیم و به طور واقعی کار بکنن و شهر وظایف خودشون رو درست انجام بدن، ما اصلا مشکلی در ارتباط با بحث بهرمانسازی و کسب مقام های بالای جهانی و المپیک نداریم.
درست. خب آقای نوربخش عزیز، یکی از موضوعات مهمی که در انستیتو کشتی، همطور 15 کمیته که گفتی، به اعتقاد من یکی از مهمترین کمیته ها سوای آموزش کمیته مربیان هست، که این همیشه محل اختلاف بوده که واقعا مسئولیت کمیته مربیان زیر نظر انستیتو کشتی است. نظارت بر عملکرد مربیان واقعا انستیتو کشتی این نظارت رو داره. و این که ما اسمن حدود شاید شنیدم 5000 تا ما مربی با گواهینامه و کارنامه داریم، اما در عمل ما میبینیم که در باشگاه، که باشگاه البته اکثرا تعطیل شده، من میخوام ببینم در خصوص کمیته مربیان و وضعیت مربیان، هم آموزش، همین که خیلی هم مربیان ما واقعا دیگه اون عشق رو ندارن به خاطر این که اون توجه نمیشه. اگه ما مربیانی که سازنده هستن، از جمله خود شما سالا به عنوان مربی سازنده پرورش دهنده استعدادها بودی، واقعا در خصوص مربی و انستیتو کشتی چه مسئولیتی داره و چه برنامه‌ای برای آینده؟
این انستیتو کشتی به هر حال یکی از کمیته های زیر مجموعه‌اش هم کمیته مربیانه و طبیعتا ما تمام ابعاد مختلف کمیته های 14 گانه رو اگر در نظر بگیریم، چکیده و حاصلش باید بیاد متمرکز بشه در کمیته مربیان.
دقیقا.
یعنی ما چه تو بحث استعدادیابی باشه، چه تو بحث آموزش باشه، تو تمام بخش‌های مختلف، همش حاصلش باید برگرده به کمیته مربیان. کمیته مربیان هم خب متاسفانه سالیان گذشته اون جایگاه واقعی خودش نداشته، اساسا تشکیلاتی که بس بهش اجازه بدن که بر اساس اساسنامه‌ای که تصویب میشه بیاد و شهر وظایف خودش انجام بده، که یکی از اون بخشای اصلیش اینه که مربیان به حق و حقوق مادی و معنوی خودشون برسن. الان بزرگترین مشکلی که ما داریم اینه که اولا خب مربیگری متاسفانه هنوز صورت شغل در نیومده.
بله.
اگر به صورت شغل در میومد طبیعتا ما این همه دانشگاه داریم، ما این همه تحصیل کرده دانشگاهی داریم، همه اینا میتونستن جذب برحال شغل مربیگری بشن، که این خودش یه مسئله ایست که ما باید از طریق کمیته مربیان پیگیری کنیم و لایحه‌شو توصیه کنیم حداقل به وزارت ورزش که به مجلس بدن و تصویب بشه. و اگر این مسئله مهم اتفاق بیفته خب یه کار عظیمی انجام شده. ولی بخشای دیگه خب بالاخره همه مربیان تو سطح باشگاه ها اساسا حقوقی ندارن، خیلی با مای 100 تومن 200 تومن که اونم بعضی ها بهشون نمیدن. خب این مثلا در واقع تحقق حق و حقوق مربیان باز پیگیریش به عهده کمیته مربیانه. بعد در ارتباط با بحث معنوی و ارتقاء درجه و سطح به هر حال مربیگری، ما میدونیم سطوح مختلف مربیگری از پایه گرفته از صفر در سطح روستاها و باشگاه‌ها تا استانی و شهرستان و تیم ملی، انتقال مربیان به سطح تیم ملی باید بر اساس ضوابط و معیارهای استانداردی باشه که باید تو اساسنامه تصویب بشه. همه اینا میتونه دلخوشیایی باشه که انگیزه ایجاد بکنه برای مربیان و بتونن تلاش کنن، وقت بذارن و بیان دانش افزایی بکنن. خیلی هستن که انگیزه برای یادگیری ندارن. متاسفانه بحث آموزش ما توی سالیان گذشته مثلا به قهقرا رفته. ما کلاس مربیگری داشتیم با یه روز یا دو روز میومدن مدرک مربیگری میگرفتن.
متاسفانه
مسائلی بودن که خارج از استاندارد آیین‌نامه وزارت ورزش بوده و خب طبیعتا ما حاصل یک همچین کلاسای مربیانی خواهد بود که نمیتونیم توقعی ازشون داشته باشیم که کاری انجام بدن. طبیعتا کار خیلی زیاده و امیدواریم که انشالله فرصتی پیدا بکنیم اون داشته باشیم و بتونیم مشکلاتی که خود من حداقل 30 سال مدرس بودم و همیشه این مشکلات رو میدیدم و حرفم میزدیم ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. امیدواریم که انشالله با این فدراسیون که قول دادن و حمایت میکنن، امیدواریم که روز به روز شرایط انستیتو رو به شکل بین المللی و ایدئالی تبدیل کنیم که همه مشکلات کشتی رفع بشه
انشالله. خوشبختانه شما هم شناخت خوبی دارید، هم اشراف دارید و همه ابعادی که اشاره کردید، اما مسئله اینه که پشتیبانی و حمایت همه جانبه فدراسیون کشتی رو میطلبه و باید واقعا این درک وجود داشته باشه. اگر انستو کشتی ما درست فعال باشه، درست حمایت بشه و تمام اموری که بهش محول شده به درستی انجام بده، که در رأسش آموزش هست و بعدم نظارت بر نحوه کار مربیا، به واقع بسیاری از مشکلات کشتی ما حل میشه و روند سازندگی و جذب مربیان با انگیزه خیلی افزایش پیدا میکنه. متاسفانه این افزایش مربیان در گذشته هم تو که فرمودی در دو روز کارت مربیگری میگرفتن، این لطمه زده به کار، یعنی مربیانی که مثل خود آقای نوربخش بدون تعارف عاشق باشن بیان پای کار وایسن، یعنی در سخت‌ترین شرایط اون عشق سازندگی و پرورش استعدادها رو انجام بدن. این متاسفانه من به نظر من رفته رفته کمرنگ شده. همون مربیای سازنده گذشته‌مون داریم از دست میدیم به دلیل بی‌توجهی. و یه نکته دیگه اینو میخواستم صحبت کنی راجع به مربیان تیم ملی فرمودید، واقعا استو کشتی تا چه حد دخالت داره و نقش داره در انتخاب مربیا؟ یعنی هر سرمربی یا فدراسیون میتونه هر مربی رو بدون هیچ کارنامه‌ای، بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای و بدون تجربه بیاره در کادر فنی تیم ملی؟ آیا این سرخوردگی دیگر مربیان فعال و سازنده رو در پی نخواهد داشت؟ خیلی مسئله مهمی انیست کشتی، یعنی جا داره که ما هر هفته حداقل 5 دقیقه با شما هم کلام بشیم ببینیم چه فعالیتی شده. اگر ما انیست کشتی رو جدی بگیریم و حمایت بکنیم، خیلی از معضلات ما حل میشه و این کثرت بیرویه مربیا که من به همه شونم احترام میذارم، مورد احترام ما هستن، اما واقعا باید ببینیم کدومشون فعالن، فقط کارت مربی گرفتن که این دلیل ما کمیت بالای مربیان رو نشون نمیده. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید ما تو بحث مربیگری، خب اگر واقعا کمیته مربیان بتونه عملیاتی کار کنه و بهش اجازه بدن که بتونه اون وظایفی که به عهده‌اش گذاشته میشه انجام بده، ما خیلی از مشکلات رو نداریم. ما الان خیلی مربی ها داریم که بر اساس سلیقه سرمربی انتخاب میشن و میان و اون معیار و ضابطه واقعی مربیگری تیم ملی رو ندارن. اساسا مربیگری تیم ملی اینقدر لوس شده که هر کسی به خودش اجازه میده که بگه من مربی تیم ملی هم، و متاسفانه برای هیچ کدوم از این جایگاه ها تعریف خاصی نشده و ضوابط و قوانینی وجود نداره. ما الان مربی درجه 3 داریم، مربی تیم ملیه، در صورتی که ما حداقل باید مربی درجه 1 رو، یعنی انگیزه ایجاد بکنیم برن دانش افزایی بکنن و به درجه 1 برسن بعد بیان تو تیم ملی. و حتی مربیگری بین المللیمون هم متاسفانه اعزام خیلی افراد داشتیم درجه 3 بودن، یه دفعه رفتن مثلا توی کلاس بین المللی. و خیلی از این معضلات و مشکلات برمیگرده به این که ما قوانین و دستورالعمل آیین‌نامه ها را اجرا نمی‌کنیم و فدراسیون ها بر اساس مصلحت و مقطعی و ضرب العجل
و روابط
اضطراری یه تصمیمی گرفتن، مثلا یه نفر همینطوری بر اساس حالا سلیقه شخصی خودشون انتخاب کردن، در صورتی که خود فدراسیون و حتی سرمربی میتونه خودش راحت کنه بر اساس معیار. وقتی باشه خود سرمربی میگه آقای مربی من نمیتونم شما رو بیارم به خاطر اینکه شما این شرایطو نداری. در ارتباط با چرخه حتی انتخابی تیم ملی هم همینجوریه، اگر معیاری باشه، اگر چرخه واقعی به صورت قانونی در بیاد، بازم انتخاب کشتیگیر خیلی راحت میشه، برای سرمربی هم راحته و نمیخواد جوابگوی خیلی ها باشه. الان تو این شرایط هر کس به خودش اجازه میده که بگه من اگر بودم و حق من ضایع شده و اگه من بودم الان میتونستم من مدال بگیرم.
آقای نوربخش،
متاسفانه مشکلات متعدده، همه اینا برمیگرده به شهر وظایف انسیتو کشی که
دقیقاً
بتونه عملیاتی بکنه این مسئله رو.
دقیقاً همین مسئله هست و هم به همین جنبندی برسیم که واقعا انتخاب مربی تیم ملی باید با یک سلسله مراتب و یک پروسه‌ای باشه. همینطور یه دفعه یک کشتی 6 ماه قبل خودش کشتی میگیره تا یاد مربی تیم ملی بشه، اصلا این همه مسائل و معادلات رو به هم میزنه. و یه نکته دیگه که من واقعا دلم میخواد شما به عنوان مسئول انستیتو به اون بپردازید، این که ما همش دنبال این هستیم که کمیته استعدادیابی برای کشتیگیران پایه، به اعتقاد من مهمتر از اون کمیته استعدادیابی باید برای مربیان باشه، مربیانی که علاقمند هستن و دارای پیشینه هستن، یک شبه مربی نشده باشن، از باشگاه شروع کرده باشن تا به تیم ملی برسن. و در لیگ ما یه سری مربی داریم مثل یه سری کشتیگیر فقط برای لیگ خودشون آماده میکنن، یه سری کشتیگیری که تاریخ مصرفیشون گذشته برای کشتی ملی هیچ فایده ندارن، به هر حال به دلایل مختلف در ترکیب تیم‌ها قرار میگیرن، میان لت هم میزنن به جوونا و خودشون هیچی در سرنوشت کشتی اثری ندارن. مربی ها میتونه خیلی هم مربی ها اصلا نه تمرین میدن تو باشگاه، ولی میان فقط از بهره لیگ استفاده میکنن و اون مربی سازنده متاسفانه فراموش میشه. باید شما به عنوان مسئول انستیتو اگر در حیطه اختیاراتتون هست در این زمینه خیلی فعال و جدی عمل بکنید.
به این الان به نکته خوبی اشاره کردید. الان بحث وقتی درآمدزایی میشه، خب میبینیم تیم‌های لیگ متاسفانه میرن افرادی رو میارن که حتی دفترچه مربیگری ندارن، چه برسه به این که مثلا درجه هم داشته باشن. ولی خب حالا اگر واقعا اساسنامه‌ای برای کمیته لیگ هم وجود داشت و اینا تعریف میشد و گفته میشد که چه مربیانی میتونن در لیگ بیان و قرارداد ببندن و حداقل زحماتی که سالیان سال مجانی کشیدن برای کشتی بتونن اینجا به حقشون برسن، این همه اینا در اختیار خود فدراسیونه که بتونه این اساسنامه رو به شکل درستی قانونگذاری بکنن که مربیان انگیزه پیدا کنن و برن تو باشگاه ها کار کنن، زحمت بکشن. الان متاسفانه ما زمان های یزدانی خرم حرف خوبی میزد، میگفت ما یه سری مربی سازنده داریم، یه سری هم مربی خورنده داریم. خورنده ها اونایی هستن که میان حاصل دسترنج مربیان سازنده رو مفت مجانی میخورن، حالا اینا یا رانتن یا دوستن یا رفیقن یا نمیدونم باندن یا هرچی هستن. متاسفانه در طول تاریخ فدراسیون های تی شده، من حداقل با 13 تا رئیس فدراسیون کار کردم و میدونم متاسفانه چه اتفاقاتی افتاده. به هر حال همه این مشکلات میشه حل بشه و اونم به شرط اینکه اساسنامه های واقعی تدوین بشه و فدراسیون ها، حتی رئیس فدراسیون، موظف به اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها و اساسنامه هایی باشه که مصوب میشه. اگر اینجوری باشه همه مشکلات حل خواهد شد. دیگه هم هر مربی میتونه میدونه جایگاهش کجاست، هر کشتیگیر میدونه جایگاهش کجاست.
مسئولیت رئیس کشتی خیلی در این امور خطیره و باید با جدیت شما این کار رو به سامان برسونه های نوربخش. و ما خیلی بحث داریم راجع به انستیتو، سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی هم به تناوب در خدمتون باشیم، چون این موضوعاتی که شما باش درگیر هستید قابل بحث هستش. حالا این پرونده رو فعلا میبندیم. همونطور که در ابتدا گفتم، شما در خصوص کشتی فرنگی مربی سازنده بودید، یک نقش خیلی مؤثر و تعیین کننده در افتخارات گذشته کشتی فرنگی در تیم ملی داشتید. در صورت میخوام وارد مسابقات جهانی نروژ بشیم و با شما هم کلام در این خصوص بشیم. بحث انستیتو واقعا من حیفم اومد نیمه کاره، ولی به دلیل وقت برنامه میخواستم از حضور شما در برنامه در زمینه عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی هم استفاده بکنیم. تیم کشتی فرنگی ما در پایان چهار وزن اول خب دو مدال برنز گرفت و در پایان سه وزن دوم دو فینالیست امشب داریم. اما در رقابت تیمی ما الان چهارم هستیم، روسیه با یک طلا دو نقره و یک برنز 80 امتیاز در صدر، آذربایجان با یک طلا یک نقره و یک برنز 60 امتیاز دوم هست، ترکیه و ایران با 40 امتیاز سوم و چهارم هستن. ترکیه با یک نقره، ایران با دو برنز 40 امتیاز و ارمنستان با یک طلا، ژاپن با یک طلا در مکانهای پنجم ششم قرار دارن. حالا این نتیجه تیمیه، ولی از نظر انفرادی و عملکرد فرنگی کارا و ترکیب تیم ملی میخواستم از جناب نوربخش بپرسم که بعد از المپیک به هر حال ما با سه کشتیگیر المپیکی و 7 چهره جدید به مسابقات جهانی رفتیم، عملکردشون رو حتما شما زیر نظر داشتید. میخوام ارزیابی شما رو از تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی نروژ جویا بشید.
بله، خب معمولا بعد از هر مسابقه المپیک جهانی ها به حال یه شرایط خاص خودشونه دارن، یعنی واقعا اکثر کشورها به خاطر اینکه قهرماناشون در اون مرحله ترانزیت یا انتقال قرار میگیرن، بیشتر فکر و سرمایه‌گذاریشون برای المپیک بعدیه. طبیعتا این مسابقه فرصت خوبی بود که و فرصت خوبیه که تیم ایران بتونه حداقل مقام قهرمانی رو به دست بیاره.
آیا امکان پذیر هستش؟
بله، ببینید ما الان تیم روسیه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اکثرشون به جز یکی دو تاشون چهره ها همه جدید هستن، یعنی خب پس اینا حتما در هر وزنی 4-5 تا کشتیگیر شاخص و خوب و همیشه در کنار هم حفظ میکنن و طبیعتا توی همچین فرصت هایی که ترانزیت محسوب